شماره 153 در تاریخ 11 آذر 1360 مصادف با 5 صفر 1402 موضوع شهوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دست راجع به حالت افراطی نیروی شهوت در ارتباط با مسائل جنسی بود. گفته شد برای پیشگیری و یا شکستن این هیجان شهوت در ارتباط با امور جنسی 6 چیز است که علمای اخلاق نسبت به او سفارش میکنند. اول مسئله تخیل بود که انسان مسائل شهوی را که در ذهن او میآید تعقیب نکند و جنبه مسائل انصرافی را پیش بکشد که در جلسه گذشته بحث شد. دوم مسئله نگاه، انسان کنترل کند نگاه‌هایش را نسبت به نامحرم، چه مرد باشد و چه زن باشد. لذا فقها فتوا می‌دهند که اگر انسان به دیده شهوت نگاه کند به نامحرم، حرام است. چه زن به مرد نگاه شهوی کند و چه مرد بزن نگاه شهوی کند. حتی علمای اخلاق می‌فرمایند یکی از بزرگترین مرحله هایی که انسان در دام شیطان قرار می‌گیرد عبارت از نگاه است و نظر است به نامحرم، اون هم نظری شهوی که تعبیر می‌کنند فقها به نظر ریبه. جمله ای است که از ابلیس نقل شده است که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در جامع سعادات نقل می‌کند جمله را که ابلیس می‌گوید تیر و کمانی را که به وسیله او شکار می‌کنم افراد را و همیشه تیر من به هدف می‌خورد و هیچگاه خطا نمی‌کند عبارت از نظر و نگاه است. دارد قال ابلیس النظرت قوسی و سهمی، نگاه کمان و تیر من است. الذی لا اخطئ به، تیر و کمانی که هیچ در هدفگیریش خطا نمی شود. لذا انسان باید مراقبت کند از نظر نگاه هایش. برای اینکه پیشگیری کرده باشد از هیجان شهوت، نگاه‌هایش را مراقبت کند. این راجع به نگاه به نامحرم است، یعنی غیر همسر. نامحرم که گفته می‌شود یعنی غیر همسر. حتی نسبت به محارم مثل خواهر، برادر، امثال اینها هم اگر نگاه ریبه یعنی شهوی باشد باز هم حرام است. فقط نگاه شهوی یعنی در امور جنسی نسبت به همسر است و بس. مرد نسبت به همسرش و زن نسبت به همسرش. سومین چیزی را که گفته می شود مسئله تکلم و صحبت کردن است. صحبت کردن با نامحرم، اون هم به طوری که انسان احتمال بدهد که در دام شیطان قرار می گیرد، مفتون می شود، در فتنه قرار می گیرد. در این زمینه نباید انسان صحبت کند با نامحرم، چه زن نسبت به مرد و چه مرد نسبت به زن. چه چه رسد اونجایی را که منشأ صحبت لذت شهوی باشد، نعوذ بالله. یعنی اونچه که موجب شده است که صحبت می کند مرد با زن و زن با مرد، لذت بردن شهوی است. اونگاه که اینها نامحرم هستند، یعنی همسر یکدیگر نیستند. خیلی مراقبت کند انسان اگر ابتدا مسائل شهوی در ذهنش مطرح نبود، در بین صحبت کشیده شد، از نظر روحی قطع کند صحبت را. حتی نسبت به زنها سفارش شده است که اونگاه صحبت عادی می کنند با مرد نامحرم، نسبت به امور عادی در اونجا سفارش شده است که تون صدا را بهش ظرافت ندهند، که خدای ناکرده طرف مقابل در دام شیطان نیفتد، هیجان نکند شهوت در درونش. این سفارش شده است نسبت به زنها. نعوذ بالله، چه رسد به اونجایی که بخواهد نامحرم، مردی نامحرم با زنی نامحرم صحبت کند و از نظر مواد صحبتی هم شوخی باشد، سر به سر گذاشتن باشد، نعوذ بالله. یک روایتی است، در این روایت دارد، روایت را صدوق نقل می کند ولی صاحب وسائل در کتاب وسائل، کتاب نکاح، ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح در باب 106 در اونجا نقل می کند. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند: من فاکه امرأتن لا یملکها حبسه الله بکل کلمت کلمها فی دنیا الف عام. کسی که مفاکهه کند با نامحرم، مفاکهه در لغت خوش طبعی، به تعبیر ما شیرین زبانی، خوشمزگی در صحبت، در صورتی که طرف مقابل نامحرم است، خداوند او را در قیامت به هر کلمه‌ای که با او صحبت کرده است 1000 سال نگاه می‌دارد در محشر. چون این یگانه گامی است که انسان را به سقوط معنوی از نظر روحی می کشد و انسان در درونش شهوتش نسبت به امور جنسی هیجان می کند، طغیان می کند و نعوذ بالله دستش آلوده می شود به گناهانی بزرگ. لذا علمای اخلاق می فرمایند نسبت به صحبت کردن مراقبت کند. گاهی ممکن است انسان صحبتش با اجنبی یا اجنبیه ابتدا بر محور معالم دینی دور بزند. درست دقت کنید، صحبت عادی نیست، بلکه منشأ صحبت خدا باشد، تعلیم و تعلم امور دینی باشد، بعد در بین شیطان راهزنی کند. خیلی انسان باید مراقب باشد اونگاه که مطرح می شود مسائل شهوی در ذهنش، هنگامی که صحبت می کند با نامحرم قطع کند. در یک روایتی این روایت را صاحب وسائل نقل می‌کند در همین باب 106 از کتاب رجال کشی است. دارد که ابو بصیر گفت کنت اقرأ امرأة کنت اعلمها القرآن. میگوید من پیش زنی بودم که او رو قرآن تعلیمش میدادم، قرآن میخوندم، قرآن یادش میدادم، یعنی همون کتاب آسمانی را که بهش معتقد بودیم. چه تعلیمی و چه تعلمی بالاتر از تعلیم قرآن و آموختن او باشد؟ میگوید فمازحتها بشیء، در بین شوخی کردم باها، یه چیزی از دهنم پرید شوخی کردم. فقدمت علی ابی جعفر علیه السلام، رفتم خدمت امام باقر صلوات الله علیه، فقال لی ای شیء قلت للمرآه. ابو بصیر، اون چه بود که از دهنت در آمد و به اون زن؟ میگوید وقتی امام این رو به من فرمود از کثرت ناراحتی فقطعت وجهی، صورتم رو گرفتم، در یه نسخه دارد با دستم رو صورتم رو گرفتم، اینقدر خجالت کشیدم. فقال لا تعودن الیها، دیگه این کار از تو سر نزنه. لذا انسان خیلی باید مراقبت کند در صحبتش با نامحرم. اینها پیشگیری است برای اینکه انسان در اون حالت افراطی شهوت در امور جنسی نیفتد. گرچه روشن است مسائل دیگری که بعد تر میشه در ذهن انسان، ولی تذکرن عرض کنم، چه رسد به این که لمس کند نامحرم را، که از نظر اسلام حرام است. یعنی بدن نامحرم به بدن شخص نامحرم دیگر برسد، مثل دست دادن که تعبیر عربیش مصافحه کردن است، فارسی میگم دست دادن. روایتی است، در این روایت از پیغمبر اکرم صاحب وسائل در این باب 106 نقل می کند، دارد حضرت فرمود من صافح امرأتا حراما جاء یوم القیامه مغلولا ثم یؤمر بهی الى النار. کسی که دست بدهد با زنی که نامحرم است، روز قیامت می آید در حالتی که او را بستند به غل و زنجیرها، امر می شود که او را به آتش بیفکنند. روایت دیگری است در باب 105 نقل می کند، روایت را صدوق اصلش را نقل می کند، در من لا یحضر الفقیه هست، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، از آباء گرامشان، در حدیث مناهی، یعنی اون چیزهایی را که پیغمبر اکرم نهی فرمود، این جمله است من ملع عینیه من حرامین. دقت کنید، کسی که پر کند دو چشمش را از نگاه کردن به نامحرم. ملع الله عینیه یوم القیامه من النار، خداوند دو چشم او را در قیامت از آتش پر می کند. الا ان یتوب و یرجع، مگر این که در دنیا توبه کند و بازگشت کند به سوی خدا و چنین کاری رو دیگه نکنه. و قال و من صافح امرأة تحرم علیه، کسی که دست بدهد با زنی که حرام است بر او، فقد با ابی سخط من الله عز و جل، این غضب خدا را به سوی خود کشیده است و به جان خود خریده است. و من التزم امرأتا حراما قرن فی سلسلت من نار مع شیطان فیقذفان فی النار. کسی که با زن نامحرم پیوسته و همیشه باشد، یعنی 24 ساعت مقید باشه که پیش زن نامحرم باشه، مثلا فرض کنید نه در برخوردهای عادی اجتماعی و بدون شهوت، نه مقید باشه، که این خودش مسئله انس با اجنبیه است. یک معناش این است یک چنین شخصی بسته می شود در زنجیری از آتش با شیطان و این دو در آتش افکنده می شود. که من التزمه یک معناش این است، معنای دیگرش این است که نعوذ بالله دست به گردن زن نامحرم بیندازد. من یه تذکری عرض کنم، انسان نباید در رابطه با احکام دینش که ریشه میگیرد از اعتقادات درونیش، یک چنین شخصی نباید تحت تأثیر یک مش سخنها و مسائلی که از حلقوم افراد شهوتگرای جاهلی در میاد که محور هدفهایشان عبارت از حیوانیت خالص است فرار بگیرد. گرچه من خودم جدا زشت می‌دانم تعبیراتی را که می‌کنند، ولی خب حق این تعبیرات، نه مردش و نه زن. کسی که یک مکتبی را به عنوان یک مکتب الهی که ما فوق او در مکاتب الهی نیست، کاملترین مکتب‌های الهی اسلام است، اینو پذیرفت، نباید هیچگاه تخلف کند از دستوراتش برای یه سنخ حرف‌هایی که از روی شهوت حیوانی گفته می‌شود، که بهترین تعبیر همین است، شهوتگرایان جاهلی که میخوان ما رو به قرون ما قبل وسطا ببرن. مثل حیوانات زندگی کن، هیچ چیزی هم نظرشون نیست جز بی بندوباری و افسار گتیختگی در ارتباط با شهوت در امور جنسی. همین اونگاه که مرد با زنی نامحرم صحبت در امور عادی می کند، تا متوجه شد که در درونش مسائل شهوتی داره مطرح میشه، قطع کند. زن نسبت به مرد همچنین این کشف می کند از یک شخصیت روحی و یک ارزش واقعی انسانی، این ضعف نفس نیست، این قدرت نفس است. و اما چهارم، مسئله خلوت با نامحرم. یکی از اموری که موجب هیجان شهوت در امور جنسی است و اگر انسان بخواهد پیشگیری کند که به اون حالت افراطی نیفتد، خلوت با نامحرم نکند. یعنی دو نفر نامحرم در محلی قرار بگیرند که رفت آمدی نباشد و نعوذ بالله اگر بخواهند مسائل شهوی را مطرح کنند نسبت به امور جنسی، مانع و رادعی به تعبیر ما نباشه در کار، که نسبت به این نه شده است. روایت در باب 99 از همین ابواب مقدمات نکاح و آدابش در اونجا صاحب وسائل نقل میکند. روایت از پیغمبر اکرم است. اصل روایت در اصول کافی است، در فروع کافی است. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند در اون پیمانهایی را که پیغمبر اکرم از زنها گرفت یک پیمان این بود: فیما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعه علی النساء، در او این بود: ولا یقعدن مع الرجال فی الخلع، زنها با مردها در یک جای خلوتی جمع نشوند. باز در همین با روایتی است که مرحوم طبرسی نقل می‌کند و صاحب وسائل از مرحوم طبرسی نقل می‌کند در مکارم الاخلاق است که دارد که از بیعت‌ها و این بود: ولا یقعدن مع الرجال فی الخلع. جهت روشن است از نظر طبیعی و از نظر حیوانی مسئله برای هر کس روشن است که چه پرتگاه بزرگی است. روایتی است، این را نراقی نقل می‌کند، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در جامع السادات نقل می‌کند که دارد: ان الشیطان قال لموسی، شیطان به حضرت موسی گفت: لا تخلو به امرأت، ای موسی خلوت نکن با زن، چه زن؟ لا تحل لک، یعنی نامحرم، فانه ما خلا رجل به امرأت لا تحل له الا کنت صاحب، مردی نبود که با زنی اجنبیه که بر او حرام است خلوت کند مگر این که من قرین اون مرد قرار میگیرم، همراه اون مرد هستم، حتی افتنه بها، باش هستم تا این که او را در دام خودم قرار بدم از مسیر شهوت در امور جنسی. ولش نکن. حتی در اسلام سفارش شده است، در بعد از روایات هست که میخوانم: اگر کسی بخواهد برود به سراغ زنی نامحرم که شوهر او در سفر است، این رو مقید باش. بر خودی کوتاه و اون هم مراقب نکند که جنبه خلوت با اجنبیه پیدا کند. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد: لا تدخلوا علی المغیبات، یعنی وارد نشوید بر زنهایی که شوهران اونها به سفر رفتن نیستن. فان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، یعنی شیطان مثل خونی که در رگها گردش میکند در درون شما گردش میکند، دست از شما بر نمی‌دارد. مراقب باشید. باز اونقدر روی این جهت تأکید کردن که در روایات دارد که انسان شب را به روز نیاورد در محلی که خلوت باشد و نفس نامحرم رم به گوشش برسند. نفس، صدای نفس تحریک میکن. روایت را صاحب وسائل نقل میکند در باب 99، روایت از امام صادق صلوات الله علیه، از آباء گرامشون، از پیغمبر اکرم، دارد: پیغمبر فرمود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. دقت کنید، کسی که ایمان به مبدع و معاد آورده است، ایمان به خدا و قیامت دارد، فلا یبیت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم. این بیتوته نمی کند، شب را به روز نمی آورد در محلی که می شنود نفس زن نامحرم را. بر ممکن است گفته شود مسائل ارتجاعی است. من بحثی راجع به ارتجاع کردم که ارتجاع چیست و مرتجع چیست در محل خودش. شهوت گرای جاهلی مرتجع است، نه موحدی را که معنوی گراست، نه کسی که در وادی انسانیت قدم می‌گذارد و می‌خواهد خودش را حفظ کند در اون مرتبه بالای انسانیت و سقوط به این سراشیبی حیوانیت نکند. این است رقاع فکری. بله، انسان اگر بخواهد انسانیتش را حفظ کند باید به این دستورات عمل کند. اگر بخواهد فضائل انسانی داشته باشد، اگر بخواهد گرفتار رذائل اخلاقی نشود، باید به این دستورات عمل کند. و اما پنجم، مسئله تغذیه. کسانی که از نظر مزاجی میبینن غذاهایی را که اینها میخورند موجب میشود که تهییج شود و تحریک شود شهوت اونها در امور جنسی، اینها از اون غذاها پرهیز کنن، خودداری کنن، نخورن. علمای اخلاق دستور میدن، حتی در روایات ما دستور این است راجع به اصل خوراک. در گذشته این معنا رو عرض کردم، نسبت به شکم پرستی بود. در اونجا روایاتش رو خوندم، تکرار نمی کنم. یکی از دستوراتی که برای شکستن شهوت در امور جنسی عبارت از روزه است. صبح بابی در وسائل دارد و روایاتی دارد که انسان روزه بگیرد. البته با توجه به یه سری مسائل که باز تکرار نکنم نسبت به افراد مختلف است، لذا از نظر غذایی مراقبت کنند. و وای به حال کسانی که اینها بخواهند خود را تقویت کنند و غذای محرک بخورند که شهوت در امور جنسی اونها تحییج شود. نعوذ بالله. یک عده از شهوت پرستان این چنین هست. و اما ششم، ششمین چیزی را که سفارش میکنند برش برای شکستن نسبت به هیجان شهوت نسبت به امور جنسی، عبارت از مسئله ازدواج است. انسانی که دست خوش یک چنین هیجانی شده، این از دو حال خارج نیست. یا اینکه همسر دارد یا همسر ندارد. اگر همسر دارد و یک مرتبه دست خوش این هیجان قرار گرفت، فرض کنید نگاهش افتاد به کسی و این تیر شیطانی موجب شد که هدف قرار گرفت، در دام شیطان افتاد اگر همسر دارد دستور این است بره به سراغ همسر. روایت را صاحب وسائل نقل می کند در باب 47 از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح، روایات بسیاری است. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت از آبا اجرامشون است، نقل فرمودند که پیغمبر اکرم فرمود اذا نظر احدكم الى المرأه الحسناء، اگر کسی از شما نگاهش افتاد به زنی زیبا فلیأت اهله، بیاد سراغ همسر خودش. فان الذي معها مثل الذي مع تلك، همسرتون هم با او یک فرق. در روایت دیگری از علی علیه السلام است، قال علیه السلام اذا راى احدكم امراه تعجبه، اگر کسی از شما نگاهش به نامحرم افتاد به جوری که به شگفت آمد فلیأت اهله، بیاد سراغ همسرش. فان عند اهله مثل ما راى، همسرتون مثل اوست، فرق نمی‌کنه. فلا یجعلن للشیطان علی قلبه سبیلا، قرار ندهد برای شیطان در دلش راهی را. لیصرف بصره عنها، نگاه را بشکند از او، نگاه نکند. خب این نسبت به کسانی که همسر دارد، و اما اونهایی که همسر ندارن، اینجا یه برنامه ضربتی به تعبیر ما هست، کوتاه مدت، و یک برنامه دراز مدت دارد اسلام، اما ضربتی و کوتاه مدت در ذیل این دو روایت هست. دارد وقتی که پیغمبر اکرم فرمود اونگاه که نگاهت به نامحرم افتاد بیا سراغ همسرت، او با او فرقی ندارد، دارد فقام رجلون، شخصی ایستاد، عرض کرد فقال یا رسول الله، ای پیغمبر، فإن لم یکن له اهل فما یصنع، اگر این همسر نداشت چه کند؟ قال فلیرفع نظره الی السماء، نگاهش را به آسمان بیفکند، ولیراقبه ولیسأله من فضله، متوجه خدا شود، از خدا بخواهد، از فضل او کمک بگیرد. در روایتی که علی علیه السلام می‌فرماید، در اون روایت دوم در ذیلش دارد فإذا لم یکن له زوجه، اگر نگاهش افتاد به نامحرمی به جوری که به شگفت آمد، اگر همسر دارد بیاد سراغ او، اگر همسر ندارد رفل یسل رکعتین، دو رکعت نماز بخواند. و یحمد الله کثیرا، ثنا کند خدا را. دقت کن، معلوم می شود پرتگاهی بسیار خطرناک شد. که در اونجا دارد نگاهش به سوی آسمان کند و از خدا و از فضل خدا مدد بگیرد، و در اینجا داره دو رکعت نماز بخواند. یعنی جز معنویت، جز امداد غیبی، نمیتواند این را از این دام شیطان نجات بده. اینقدر خطرناک. ولی صل علی النبی، صلوات بر پیغمبر بفرسته. ثم يسأل الله من فضله، از خدا و از فضل خدا بخواهد که به او عنایت کند. خب این از نظر برنامه ضربتیش، کوتاه مدتش همونجا، و اما از نظر دراز مدت مسئله ازدواج است، فکر نمی کنم فرصت اجازه بده او رو بحث کنم انشاءالله در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.